بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 50 اصول. در مقدمات مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه بودیم که 4 مقدمه رو ذکر کرد برای نتیجه گیری. مطالبی در رابطه با این عناوین ذکر شد. و کلام محقق نائینی و مرحوم آخوند مورد واکاوی قرار گرفت. نتیجه آن چه گذشت این شد. با توجه به کلام صاحب کفایه و محقق نائینی باید چنین گفت که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه مهمترین سخنش در این 4 مقدمه این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود مطلقا. و کلام محقق نائینی این بود که باید بین مشتقات و غیر مشتقات تفصیل قائل شد. در مشتقات تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود چون ترکیب اتحادی است، ولی در غیر مشتقات می شود. لکن هیچ کدام از این دو فرمایش بزرگواران رضوان الله تعالی علیه ما به شکل مطلقش قابل دفاع و اثبات نیست، بلکه باید گفت عناوینی که با متعلق حکم متحد می شوند به طوری که ترکب اتحادی باشد، اون عناوین باعث وحدت معنون و اینجا جایی است که تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی شوند چه مشتقات چه غیر مشتقات، مثل صلات و قصد. این دو از عناوین غیر اصلیان و به شکل عناوین انتزاعیه معرفی می شوند. وقتی که این دو عنوان در متعلق واحد متحد شوند باید قائل به امتناع شویم، چون ترکبی که پدید می آید ترکب اتحادی است. عناوین غیر اصلی اند، انتزاعی اند، ولو از مشتقات نیستند. پس فرمایش مرحوم نائینی که فرمود اگر از غیر مشتقات باشند عناوینی که غیر مشتق هستند مطلقا موجب تعدد معنون می شوند، می‌بینیم که این چنین نیست. اما اگر عناوین با متعلق زمینه می شوند ولی اتحادی در خارج پدید نمی آید، این تعدد عنوان به تعبیری گویا باعث تعدد معنون می شود. اینجا باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. از این مطالب نتیجه میگیریم که محل نزاع در مسئله ما نحن فی آنجایی است که متعلق امر و نهی متعدد باشند. هرگاه متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع امر و نهی متعدد تصور شدند، می توانیم نزاع را مطرح کنیم. و اما آنجایی که متعلق امر و نهی واحد می شوند، از حریم محل نزاع خارج خواهند بود. مثلا در این جمله، در این دو جمله، اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، این دو از محل نزاع ما خارجند. چرا؟ چون متعلق امر و نهی در این جمله یک چیز است و آن اکرام، اکرم لا تکرم. گرچه عنوان عالم و فاسق هم اینجا موضوع قرار گرفته نه متعلق، لکن در باب اجتماع امر و نهی آنچه مهم هست تعدد متعلق حکم است، نه تعدد موضوع حکم. موضوع حکم در ما نحن فی نقشی ندارد، آنچه نقش ایفا می کند متعلق است، و متعلق در این دو جمله اکرام است، ماده صيغه امر و صيغه نهی. اکرام در یک آن اکرام واجب باشد و حرام لا یمکن، این تکلیف محال است، و این باید از حریم نزاع اجتماع امر و نهی بیرون برود. پس عنوان عالم و فاسق می‌بینیم هیچ نقشی در رفع مشکل ندارد، چون متعلق اکرام، فاسق و عالم موضوع، یک مورد. گرچه این اکرم العالم و لا تکرم الفاسق نسبت بین این دو تا جمله از جهت موضوع اون خصوص منوج هست، لکن اینها هیچ تأثیری در متعلق حکم ندارد. و همچنین اگر متعلق امر و نهی استغراقی باشد به شکل مطلق الوجود، اکرم کل عالم عام استغراقی، لاک تکرم فاسقا عام استغراقی منفی، اکرم کل عالمن همه عالمان روی کره زمین، لا تکرم فاسقا هیچ عالمی. اینجا هم موجب می شود که در ماده اجتماع عالم فاسق یک فرد متعلق امر و متعلق نهی قرار بگیرد. این رو هم در حقیقت باید از محل نزاع خارج بدانیم، چون متعلق امر علاوه بر این که بحث اکرام هست، خود عالم فاسق از جهت موضوعی هم یکیست، یعنی کمال تنافی و تضاد اینجا تصور می شود. چنین مواردی را باید از حریم بحث اجتماع امر و نهی خارج بدانیم. اما اگر مطلوب در امر صرف الوجود شد، مثل اکرم عالما، و مطلوب در نهی مطلق الوجود شد، لا تکرم فاسقا، مثل قبل، اما مطلوب در امر عام استغراقی نیست، مطلق است، صرف الوجود است، اکرم عالما، یه عالمی رو اکرام کن، چه میخواد فاسق باشه چه میخواد فاسق نباشه. این مورد داخل در محل نزاع است، زیرا امر در این مورد به طلب صرف وجود عالم هست، ولو در اون عالم جهت حرمت هم باشه، یعنی فاسق هم باشه. صرف الوجود عالم چه فاسق، یه عالمی رو اکرام کن، چه میخواد فاسق باشه چه میخواد فاسق نباشه. این داخل در محل نزاع هست. حالا اگر یک کسی آمد اکرام کرد عالم فاسق را، میتوانیم قائل شویم که مأمور به را اتیان کرده است و عاصی هم میباشد، چون عالم را اکرام کرده است، امتثال امر کرده. چون این عالم فاسق بوده، نرفته انتخاب کنه عالم عادل را، از این جهت معصیت کرد. پس خود عاصیان به اکرام فاسق، لکن میدانیم خصوص این عالم فاسق مطلوب نبود. اگر خصوص این عالم فاسق مطلوب می بود، باز همون مشکل در فرض قبلی پیش می آمد که امر استغراقی و نهی استغراقی. اینجا نه، امر صرف الوجودی بود. چون به اختیار خود عالم فاسق را انتخاب کرد، از این از جهت امر مطیع و از جهت نهی عاصی می باشد. اینجا جایی است که می تواند امر و نهی با هم جمع شوند و محل نزاع قرار بگیرند. با این نگاه می توانیم قائل شویم که در اکثر موارد شریعت، البته به عنوان یک فرض دارم میگم، به عنوان یک احتمال فعلا، هنوز به این نتیجه نرسیدیم، با این بیانی که امروز خدمت شما گرامیان عرض شد، ممکن است بگوییم در شریعت اسلام میتوانیم در قالب موارد قائل به جواز اجتماع و اجتماع امر و نهی بشویم، به جهت اینکه غالب موارد اوامر و نواهی شریعت صرف الوجود است. صله میگه نماز بخون، مطلوب صرف الوجود است. لا تقصد مطلق الوجود است. بنابراین صرف الوجود از نماز مطلوبتون، مطلوبون، مثل صلات در صوب قسمی. خب میتونه شخص نمازشو در صوب قسمی بخواند و میتواند نخواند. حالا اگر آمد خواند نمازش رو در لباس قسمی خواند، لا تقصب مطلق الوجود است، سله صرف الوجود. اینجا محل اجتماعه. حالا یا قائل به اجتماع می شویم یا قائل به اجتماع نمی شویم. اگر قائل به اجتماع شدیم، شخصی که نماز رو در لباس رسمی خوانده است، یعد مطیعا و عاصیا. اما در بعضی از مواردی که در شریعت عنوان حرمت با عنوان وجوب واحد می شود، مثل جایی که غصب و صلات توسط یک حرکت انجام می گیره، مثل سجده، سجده در دار غصبی. این سجده در دار رسمی هم عنوان غصب دارد هم عنوان صلات. وحدت متعلق به معنای واقعی کلمه، یک حرکت خارجی هم واجب باشد و هم حرام باشد. اینجا از اونجایی است که باید گفت از حریم بحث خارج است. لا یا لا یمکن الاجتماع لانه تکلیف و محال، این تکلیف محاله، این همون تکلیفی است که محال هست. بنابراین تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم هر جا در شریعت دیدیم که متعلق تکلیف در خارج و در یک تکلیف فعلی متعلق واحد نیست، میتواند متعدد باشد، میتواند به شکلی ترسیم شود که مکلف ما هم عاصی شمرده شود و هم مطیع. آنجا جایی است که محل نزاع در اجتماع امر و نهی است. ما هرگاه در شریعت موردی را یافتیم که متعلق تکلیف و یا واحد حقیقی خارجی است که توسط این واحد خارجی به تمام معنا مکلف هم مطیع باشد و هم عاصی لا یمکن، باید بگوییم که اینها از حریم محل نزاع ما خارجند و بحث اجتماع امر و نهی قابل مطرح کردن نیست. خب این یک جمع‌بندی بود نسبت به فرمایش مرحوم صاحب کفایه و محقق ناینی. و خلاصه آنچه که گذشت این شد که مرحوم آخوند فرموده بود تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود، لذا من امتناعی می شدم. نقطه مهم و اساسی در ادعاهای مرحوم آخوند همین بود، چون تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شد ایشان امتناعی شد. ما عرض کردیم دائما اینطوری نیست که تعدد عنوان باعث تعدد معنون نشود. معیار در باب تکالیف الهی معنون ها نیستن، متعلق تکلیف هست. باید اینطوری گفت هرگاه متعلق واحد شد لا یجوز الاجتماع، هرگاه متعلق متعدد شد آنجاست که می توانیم قائل به جواز یا عدم جواز بشویم. یا به تعبیر دیگه اگر متحد شد متعلق قائل به امتناع می شود، به الا قائل به امتناع نمی شود. قائلین به جواز هم اگر بخوان مطلق بگن، بگن صلات تعلق گرفته است به عنوان غصب، به عنوان صلات سله بخشید سله تعلق گرفته است به عنوان صلات و غصب لا تغصب تعلق گرفته به عنوان غصب، یعنی صلات تعلق به عنوانی دارد و غصب تعلق به عنوان دیگر، پس در یکی از این دو تا مصلحت و در دیگری مفسده است. و از اون طرف هم بگیم خب مکلف هم رفت تو دار غصبی، نماز خوان به اختیار خودش رفته، نمیتونید شما به شارع ایراد بگیرید، میتونست بره یک جای دیگه نماز بخونه، رفت تو دار غصبی خوان، بنابراین این حرکت واحده مثل سجده هم میتونه امر داشته باشه هم نه، اینم قابل قبول نیست، چون لا تقصد اشاره داره به فعل مکلف، آنچه از مکلف صادر میشه و حرکاتی که داخل دار غصبی انجام میده برای خواندن نماز متعلق نهی است. ولو ما تعلق گرفته باشه به طبیعت رسم، لکن طبیعت لا وجود لها الا به وجود افراده الخارجیه. از اون طرف هم عم تعلق گرفته به طبیعت صلات، باز اون هم اشاره دارد به فعل مکلف. در نتیجه فعل مکلف در خارج متعلق امر است و متعلق نهی. نمی شود در صورتی که متعلق صلات و متعلق غصب یک فعل خارجی باشد هم دارای نهی باشد و هم دارای امر. و شاید منظور صاحب کفایه هم از این که فرمود مطلوب بالاصاله آن چیزی است که از مکلف صادر می شود چنین چیزی است که قبلا هم گفتیم، نه اینکه متعلقه، نه اینکه متعلق حکم فعل مکلف خارجی است که در خارج تحقق پیدا کرده بعد شما میخواید رو امر کنید یا نهی کنید که تحصیل حاصل و طلب حاصل هست. علی کل حال اگر ما ترکب را بتوانیم در باب عناوین و معنونات ترکب انضمامی محاسبه کنیم، می توانیم قائل به جواز شویم. اگر اتحادی تصور کنیم باید قائل به امتناع بشویم. هذا تمام الکلام در اوج فرمایشات صاحب کفایه مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه و محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه ما. تا به اینجا بحث مقدمات مطرح شده برای ادعای صاحب کفایه علی منهجهی به پایان رسید و قیل و قال هایی هم که فی الجمله بود در حد لازم در این اطراف مطرح شد. تحقیق در این مسئله و نتیجه گیری نهایی رو انشاءالله بعد از فرمایشات مرحوم آخون نسبت به ادله‌ای را که اقامه می کند، استدلال مجوزین یعنی قائلین به جواز و استدلال قائلین به امتناع، این دو گروه از استدلال ها رو انشاءالله وقتی که گذروندیم با توجه به ادله طرفین آنچه که ثواب و مطابق با آن چیزی است که می شود از آن دفاع کرد به انتخاب خواهیم کرد در مباحثمون. و رفقای عزیزم مطالبی را که دارن می شنوند تأمل می کنند و تدبر می کنند و لحاظ می کنند به عنوان یک بحث و مباحثه باید زندگی میکنن، میتوانن نکاتی که به ذهنشون میاد در تحقیقاتشون ارائه بدن که هنگام تصمیم گیری و گزینش یکی از نظریات در این باب جواز یا امتناع هم کمک کار باشد و هم ماه و تحقیق را به ثواب نزدیکتر کند. انشاءالله موفق و مؤید و در امن و امان و عافیت باشید. انشاءالله که الطاف بیکران حضرت حق از راه و سبب حجت خودش بقیت الله العظم اجل الله تعالی له الفرج نصیبتون و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.